أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 44 بود. عرض کردیم مسئله 44 دو مسئله درش هست، یکی حکم ثمن قربانی و هدیه آیا بر باذل، دو مسئله کفارات، هزینه کفارات. نسبت به مسئله اول عرض شد بر این که در اینجا هم در ابتدا بایستی از این بحث بشه که آیا بذل هدی هم، ثمن قربانی و هدی هم شرط در وجوب حج و در تحقق استطاعت یا نه. این اولا، بعد اگر شرط شد اون وقت مثلا بحث از وجوب بذل و زمان و این حرف هاست. اما بحث اول عرض شد که ظاهر به کلمات بعضی از بزرگان این است که استطاعت بذلی بلکه حتی استطاعت ملکی و مالی هم وقتی حاصل میشه که ثمن هدی و قربانی را هم داشته باشه و بذل کنه باذل، چون ظاهر روایات استطاعت اینه که بر تمام اعمال حج و اجزاء فریضه حج واستی استطاعت داشته باشه، استطاعت مالی و ملکی اگر مال خودش باشه زاد و راهله، یا بذلی اگر کسی بذل کنه. ولذا تا بذل نکنه بازل ثمن هدی و قربانی را، استطاعت بذلی حاصل نمیشه مگر خودش داشته باشه که به نحو تلفیقی میشه و وقت استطاعت مالی و بذلی با هم که قبلا گفته شد این هم کافی است در استطاعت. اما اگر نداشت ثمن هدی را خودش و پول قربانی را نداشت، تا بذل نکنه بازل همه هزینه ها را به مافی ها هزینه قربانی که جزئی از واجبات حجه، اینجا استطاعت حاصل نشده. بعد در ذیل فرمود بر این که البته یه فرقی بین اینجا هست و بین جایی که بر میگرده بعد از احرام از بذل هزینه های حج را، جایی که از اصل هزینه برگرده بعد از احرام، از ایشون گذشت که اونجا گفتن این احرامش باطل میشه، یعنی کشف و عدم الاستطاع البذلیه بقاء، چون شرط بقاء استطاعت فعلی که انجام داده به عنوان احرام حجت الاسلام مأمور به نبوده، انقلابش به حجت استحبابی هم دلیل نداره، قصد حج استحبابی رو هم نکرده، بنابراین احرام باطله. اما اینجا و دیگه چیزی بر اون نیست، اما اینجا اگر برگشت بعد از احرام از بذل ثمن هدی، نه از اصل حج، هزینه های اصل حج را بذل میکنه، ولی فقط ثمن قربانی را نمیخواد بذل کنه و برگشت کرده، اینجا میتواند این حج را به عنوان حجت الاسلام انجام بده، چون میشه مثل کسی که بعد از دخول در حج ثمن قربانی را گم کنه یا ازش دزدیده بشه یا قربانی پیدا نکنه یا به هر جهتی نتونه قربانی کنه، اونجا ینتقل و الاسو. اون روایات اقتضا میکنند که این انتقل و الاسوم، ولذا در اینجا قائل نمیشیم که اگه برگشت بعد از احرام از ثمن بذل، از بذل قربانی بازل برگشت، این احرامش دیگه احرام درستی نیست. نه، احرام درسته، اعمال حجی که انجام داده به عنوان حجت الاسلام صحیحه، چون دلیل بدلیت اینجا رو میگیره، ینتقل و الاسوم. البته اگر از خودش خرج کنه و هدی کنه میتونه برگرده، اینم در ذیلشون فرق داره. این حاصل فرمایش ایشون بود. عرض کردیم این فرمایش قابل نقده نسبت به اصل مسئله که فرمودن تا بذل نکنه ثمن هدی را استطاعت بذل حاصل نمیشه، و همچنین در استطاعت مالی هم تا مالک ثمن قربانی و پول قربانی را هم باز داشته باشه تا بشه مستطیع، این قابل قبول نیست. این که گفته شد روایات استطاعت و ادله استطاعت ظاهره در اینه که شخص باستی مستطیع بر تمام اجزاء حج باشه و اعمال حج باشه. اگر استطاعت مالیش بر نصف حج بود مثلا، بر عمره تنها بود نه حج، این مستطیع نیست. این درسته، این استظهار ظاهر روایات اینه که باستی استطاعت چه مالی چه بذلی بر تمام حج داشته باشه، ولی اینکه تمام حج برای این مکلف چیست، این رو روایات و ادله بیان وظیفه حاج مشخص میکنه که اجزا و اعمال حج چیست، چه چیزی جزء حج، آیا خصوص قربانی کردن جزء حج یا جامع بین قربانی کردن کسی که واجد ثمنه و صوم برای کسی که واجد ثمن نیست، مثل اخبار بیانیه در باب نماز و در باب سایر عبادات که اجزاء و شرایط رو اونا مشخص میکنن که چه چیزی جزئه چه چیزی شرطه، خصوص یک عنوان شرطه یا جامعه بین این دوتا شرطه و جزئه. این رو دیگه روایات استطاعت و ادله استطاعت مشخص نمیکنه. اونها میگه برای اینکه هر وقت مستطیع بودی بر آنچه که وظیفه حجه، بر جامعه اون حجی که وظیفه است، چیه وظیفه؟ این رو اخبار ادله تشخیص و تبیین وظائف در موارد عذر و اضطرار اینا مشخص میکنه. به عبارت دیگه اونا توسعه میدن و بیان میکنن بر این که آنچه که حجه عبارت از احرام است و مثلا عمره تمتع است و وقوفین است و چی و چی و چی، یکی هم هدیه قربانیه برای کسی که واجده و یا صومه برای کسی که واجد نیست. یعنی میاد این جز را از اجزاء حج، این عمل را از اعمال حج که قربانیه، آنچه که جزء جامع قرار میده، این امر دیگری نیست، این همون داره بیان میکنه. مثل عرض کردیم اخبار بیانیه در باب نماز و عبادات که اجزاء و شرایط را مشخص میکنن که در حال اضطرار چیز، در حال اختیار چیز. میگه جامع بین قربانی کردن برای واجد یا صوم برای غیر واجد، یا کسی واجد پول نیست یا کسی که واجد گوسفند نیست، چون گوسفند نیست دیگه. میاد این جامع را میکنه جزء حج، پس استطاعت بر این جامع میشه استطاعتی که موجب وجوب حجه. کسی که بر این جامع استطاعت داشته باشه میشه حج برش واجب، و کسی که پول قربانی رو نداره ولی قادر بر اون بدلش هست، این استطاعت بر جامع داره. بنابراین اولا روایات استطاعت مالی و استطاعت بذلی ظهور در این داره که بایستی بر تمام اعمال حج مستطیع مالی باشه، این درسته، ولی کدوم اعمال؟ اون اعمالی رو که شارع جزء حج قرار داده، جزء اعمال حج قرار داده. اگر اون چیزی که جزء قرار داده جامع بود، جامع بین احد الفعلین بود، مثل جایی که در نماز جامع مثلا در رکعت سوم و چهارم جامع بین تسبیحات و قرائت سوره فاتحه مثلا مأمور به باشه، حالا این جامعه تخیری ارضی هم ارضی، یا جامعه که مقیده به قدرت جامع بین هدر، برای کسی که قادر بر هدیه، هم پولش داره هم هدیهش پیدا میکنه، یا کسی که قادر نیست، یا چون پولش نداره چون هدیهش پیدا نمیکنه. سو این معناش اینه که این روایاتی که آمده و میگه کسی که ادله ای که آمده میگه کسی که لا یجد الهدی یصوم، داره موضوع رو توسعه میده. این جزء از حج را که عبارت از قربانی است میکنه جامع بین قربانی لمن یجد یا صوم لمن لا یجد. پس این شد جزء حج. هر کی بر این جامع قادر بود، مشمول اطلاق روایت حج استطاعته، چه مالی چه بذلی، و جایی که بازل بذل نمیکنه قربانی را ولی مکلف میتونه صوم انجام بده، قادره بر این جامعه، پس مستطیع بر جامعه. بنابراین مسئله برعکس روایاتی که میاد مقید میکنه، میاد بیان میکنه که کسی که واجد هدی نیست ینتقل الی الصوم، این در حقیقت موسع اطلاق روایات استطاعت میشه. نه به جهت اینکه اون ظهور رو میخوایم انکار کنیم، نه اون ظهور رو قبول بکنیم، استطاعت بر همه اعمال، تمام اعمال حج و اجزا حج، ولی جز چیست؟ جز جامع شد با این روایات و این بر جامع قادره. این موسع موضوع میشه در حقیقت، حاکم میشه، وارد میشه بر اطلاق اون روایات. استطاعت بر تمام اجزا حتی این جز را هم درست میکنه، چون جز رو میکنه جامع. این اولا. ثانیا در خود روایات، خود ادله انتقال الی الصوم اطلاق هست، ادله بدلیت صوم بعضیاش شاید بیش از اطلاق یک صراحتی یا ظهور قوی داره در اینکه کسی که از اول هم واجد نیست ثمن حدی را، در زمان وجوب هم اگر نداشته باشه بازم حج برش واجبه. و انتقال الالحج مشروط، الالصوم مشروط به این نیست که اول داشته باشه بعد ازش گم بشه، بلکه ادلش مطلقه. یکی از ادلش که دلیل اصلیش خود آیه شریف است، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام من فی الحج و سبعه اذا رجعت تلك عشره کامله، سوره بقره آیه 196. این آیه اصلا وارد شده در باب وجوب، چون زیلش میگه، بعد از این میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، داره اصل تشریع وجوب حج تیمم را، حج تمتع را، برای کسی که آفاقی است، لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی نزدیک مسافت معین تا مکه نیست، مسکنش دوره، چون حج تمتع بر کسایی واجبه که آفاقی هستن، باید اون مسافت 60-70 کیلومتر که معین شده دورتر باشه مسکنشون و زندگیشون، اونا براشون واجب حج تمتع. اما کسایی که ساکن مکه ان تا اون محدوده ای که بیان شده، اونا وظیفشون افراد یا قرانه، حج افراد یا قرانه. خب این آیه که داره تقسیم بندی حج را بیان میکنه که کسانی که هنوز حج نرفتن، کی برش واجبه حج تمتع، هدی برش واجبه، کی برش واجب نیست حج تمتع، حج افراد هم کافیه که درش هدی نیست. اینی که داره اصل اون سه قسم را بیان میکنه، این قید درش آمده، میگه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. یعنی در همون تقسیم بندی اصل وجوب میگه اگه کسی نداشت، یعنی قبل از رفتن مکه، اگر نداشت باید روزه بگیره. یعنی وقتی بخواد حج تمتع را وجوبش مشخص کنه، میگه این حج تمتع واجبه. فرقش هم با افراد اینه که اینجا یکی از فرقاش حدید لازم داره، ولی برای کسی که چی؟ کسی که یجد، من لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و اجرتن اذا رجعت. پس این آیه که انه وارد شده در قبل از دخول در حج، و داره میگه از ابتدا آنچه که واجبه بر تمتع و فرق تمتع از این جهت از حج، جامع بینه هدیه یا اگر نداشت سیامه، صوم ثلاثه ایامه پس این آیه خیلی روشنه با این ذیلی که درش هست و این ذالک لمن لم یجد لکن اهله حاضر المسجد الحرام ناظر به اصل وجوبه و در اصل این واجب داره این جزء را میکنه جامع بین هدی لمن یجد و صوم لمن لا یجد. این آیه که خیلی روشنه. همچنین در روایات هم هست که ایشون میفرماد برای اینکه روایات انتقال بالحج الى الصوم مشروط به کسی که از اول داشته بعد که وارد شده مثلا گم شده اینجوری نیست، در روایات اطلاق هست، بلکه بعضیش بیش از اطلاق ظهوره. مثل این صحیحه ابی بصیر عن احدهما علیه السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شات ایذبح او یصوم قال بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت. کسی سوال کردم از امام، از احد الامامین صادق یا امام باقر سلام الله علیه، ما این سوال رو کرده کسی حج تمتع داره انجام میده، از اولم لم یجد ما یهدی، از ابتدا اون وقتی که داره انجام میده لم یجد، بعد در از بعد از اینکه ایام ذبح گذشت روز سوم یا روز سوم در منا که دیگه روز نفره، اون وقت پیدا کرد بعد از اینکه گذشت ایام چیز ایام تشریق به اصطلاح یا ایام ذبح این چند روزه، بعد پیدا کرد وجد ثمن النفر، معنیش اینه از اول نداشته، این اطلاقش بلکه بیش از اطلاقش اولی که وارد شده میگه نداشته. رجل تمتع فلم یجد ما یهدی، از اول نداشت پولی رو که باش هدی بخره. حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شات ایذبح او یصوم، حالا آخر کار که اون ایام سه روز هم گذشت که روز نحره، حالا روز نفر که روز خروج از بناس به طرف مکه و برگشتن به مکه است، پیدا کرد وجد ثمنه، یعنی نه اینکه گوسفند نبود، گوسفند بود، پولش نداشت، پس اول پولش نداشت بعد پولش حاصل شد، حالا چیکار کنه؟ میگه قال بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت. این معنیش اینه کسی که از اول هم اگر نداشته وظیفش صومه و بعدم اگر پیدا کنه، چون ایام صوم گذشته، ایام نفر چیز گذشته باشه، ایام ذبح گذشته دیگه، زمان اون ذبح رفته، وجدان بعدیش هم اثر نداره، اینم اضافه میکنه. این در جلد 14 از وسائط صفحه 177. امثال این روایات که در باب انتقال الى صوم و اینکه چه کسی وظیفش صومه آمده، اینا اطلاق داره. لم یجد ما یهدی از اول دیگه بازم واجبه برش، بازم یعنی صوم حجش میشه صوم، این جزء حجش صومه. پس بنابراین هم آیه هم بعضی از روایات اطلاق داره، مخصوص به کسی نیست که این ثمن را بایسته از اول داشته باشه، بعد که وارد حج بشه، وارد مثلا احرام بشه، این ثمن حج رو گم کنه یا ثمن حجش مثلا ازش دزدیده بشه یا فاقد ثمن بشه. نه، از اول هم اگر این ثمن را نداشته باشه، بازم تکلیفش انتقال به صومه. یعنی اونچه که واجبه جزء اعمال حج، جامع بین قربانی کردن من الواجد در حال وجدان یا صوم من غیر واجد، این جامع میشه مأمور به، این جامع میشه جزء حج. این روایات صریحه، آیه صریحه، روایت هم ظاهره، اطلاقش اینه که کسی که از اول هم نداشته باشه بازم ینتقل و الالسوم. پس بنابراین اینجوری نیست که ادله انتقال مخصوص باشه به کسانی که از قبل نداشته باشن، از قبل داشته باشن بعد که وارد مکه میشن یا مثلا وارد احرام میشن اون وقت اون ثمن هدی رو از دست بدن یا هدی رو پیدا نکنن، بلکه از این جهت هم مطلق روایات انتقال الی البدل در ادله بدلیت مطلقه، کسی که از اول هم نداشته میگیره، این وظیفش بدله. پس بنابراین در استطاعت بیش از این لازم نیست که بر آنچه که اعمال حج این مستطیع باشه، این بر آنچه که اعمال حج مستطیعه، چون آنچه که اعمال حج جامعه بینه هدیه برای کسی که داشته و صوم برای کسی که نداره. اینم که نداره میشه وظیفش صوم، پس اینم قادره و مستطیعه بر تمام اعمال حج. چه اینجور کسی است، اینجور شخصی است. بنابراین این اشکال اول، این بیان اول که اصلا قابل، بخش اول فرمایش ایشون قابل قبول نیست. بخشی که جامعه طولی هم هست، نه جامعه طولی هم هست، جامعه تأخیری در شرط نیست، جامعه طولی هم هست. اونجایی که مقید باشه یک شق از جامعه به یک فرضی، اونم جامعه در حال این دیگه در اصول خوندید. و بحث دوم، اشکال دومی که بعد ایشون وارده بر این استثنایی که ایشون کرده، ایشون یه استثنایی کرده استثنا کرده و فرموده اینجا حالا اگه ما این بعد از اینکه این شرط کرد که ثمن بعض هدیه هم باستی داشته باشه یا بعض بشه به او، فرموده ولی اینجا فرق میکنه با اونجایی که رجوع میکنه مالک از اصل هزینه حج. اینجا اگر از ثمن هدی رجوع کرد، اینجا میشه مثل جایی که این اول واجد بوده بعد اون ثمن رو از دست داده که وظیفش میشه انتقال به تیمم. اینم باز محل اشکاله، چون این را ایشون تشبیه کرده به کسی که واجد بوده. خب این وقتی هنوز بهش نداده، بذل نکرد، بذل کرده یه وعده ای بهش داده که بیا با من، من همه چیزا خرجات میدم، یه اباحه ای کرده. خب اباحه کرده بعد برگشت از این اباحهش، یا برگشت از وعدی که داده که میتونه برگرده، چون وعد الزامی نیست برای او. این آقا واجد نبوده، نمیگن این وجده ثم فقده، کشف میشه که از اول این واجد نبوده، مثل کسی بوده که خیال میکرده واجده. اگر داشتن ثمن بذل، هدی و قربانی هم شرطه که از قبل از حج داشته باشه تا مستطیع بشه، خب کشف میشه که مستطیع نیست، چون مثل کسی که خیال میکرده داره، چون اون بهش گفته بهت میدم یا برات خرج میکنم، میخرم برات هدی، نخریده. خب این معلوم میشه که این نداشته از اول، خیال میکرده که خواهد داشت، خیال میکرده که مستطیع از جهت این جز. این مثل جایی نیست که داشته باشه و از دستش بعد بره، اونجا مالک شده. بعد مثلا بعد از دخول در حج در ایام نفر یا قبل از او، بعد از احرام مثلا اینو گم کنه، از بین ببره. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا بهش تملیک که نکرده هنوز، یه وعده ای بهش داده که بهش میده، یا اباحه خواهد کرد براش این ثمن رو، یا براش خواهد خرید. بیشتر از این نیست، این وعده هم که موجب ملکیت او نیست، سبب بشه، سبب استعال از نظر که میتونه برگرده، که بناش شد که بتونه برگرده. مثل جایی که بعد از احرام از اصل هزینه‌های حج برگشت، اونجایشون اختیار کرد که یجوز الرجوع و احرامش هم باطله. چرا؟ چون کشف میشه مستطیع نیست. اینجا هم یجوز الرجوع، کشف میشه که مستطیع نیست، چون در استطاعت شرطه که همه هزینه‌های همه اینا رو داشته باشه، حتی این جزء رو که هدیه و قربانی است. و با برگشتن این از قربانی مثل برگشتن از اصل حج، کشف میشه که واجب استطاعت نداشته بر همه، خیال میکرده استطاعت خواهد داشت. کسی که خیال میکنه استطاعت خواهد داشت که استطاعت نداره. خب پس بنابراین باید طبق مسلک خود ایشون باید اینجا بگه امر وجوبی نداشته، چون خیال میکرده این خواهد داد، نه اینکه داده و بعد ازش گرفته. اگر میداد و بعد میگرفت بعد از احرام، بازی چیزی کسی میگه این مثل همون دزدیدنه، گرچه این هم باز مثل دزدیدن و گم شدن نیست، ولی جایی که اصلا نداده بهش، فقط وعده بهش داده که بهش بده، یا اباحه کرده بدون اینکه مالک بشه، بعدم برگشته از این. اینجا در حقیقت مثل جاییست که خیال میکرده مستطیعه، بعد معلوم میشه که مستطیع نیست، چون این آقا نمیخواسته بده، یعنی در لوح واقع نخواهد داد، پس مستطیع نبوده. استطاعت بذلی را نداشته بر تمام اجزای حج، پس هم عمره‌ای که احرامی که بسته، اعمالی رو که انجام داده مأمور به نبوده به امر وجوبی به حجت الاسلام، چون شرطش استطاعته، کشف شد که استطاعته نبوده. بنابراین این تفرقه‌ای که ایشون قائل شده بین اون مسئله و این مسئله، که در مسئله رجوع از اصل هزینه های حج بعد از احرام قائل به بطلان احرامه، چون وجوب حجت الاسلام برش نبوده با این کشاف رجوع او، امر وجوبی نداشته، انقلاب این چیزی که به عنوان واجب انجامش داده به مستحب هم دلیل میخواد، دلیل نیست برای این انقلاب. قصد حج استحبابی هم که نکرده، قصد حج وجوبی کرده، بنابراین حجش باطله که امری نداشته. اینجا هم وجوب، این که اینجا یتمکن من الاتمام، این یتمکن من الاتمام درسته، یتمکن من الاتمام با انتقال البده، ولی امر نداشته، چون کشف شده که استطاعت بذلی که شرطش اینه که بر همه اجزا این بذل شکل بگیره و تحقق پیدا کنه، خود تحقق پیدا نکرده، کشف شده، کشف بشه که از اول واقعا نبوده این بقاء استطاعت بر هدی و بذل هدی انجام نمی گرفته، پس این استطاعت بذلی بر این جزء از اجزای حج رو نداشته، پس اصل استطاعت نداشته، مأمور به نبوده به امر وجوبی، انقلابش هم به استحبابی هم که همونجوری گفتیشون طبق مبنایشون دلیل میخواد، اینجا دلیل نداریم، عنوان حج استحبابی هم قصدیه، تا قصدش نکنه انجام نمیگیره، پس یقعا باطلن و دیگه با بطلانش دیگه واجب هم نیست اتمامش، و قهرن واجب نیست دیگه، هدی هم دیگه واجب نیست تا او زامن باشه یا واجب باشه بر اون که پرداخت کنه، چون مثلا بذل کرده، بنابراین میشه مثل اون مثلا. اینم نکته دیگری که نسبت به این فرعی که ایشون فرمودن. پس بنابراین در جهت اول صحیح اینه که بذل ما ادای ثمن حد کافی است برای وجوب حج، چون مکلف یا خودش داره ثمن حدی را یا نداره، اگر داره که همه قائلن به وجوب حج، چون میشه استطاعت تلفیقی، اونه که خودش داره ایرم که این بذل کرده، اگر نداره و واجد نیست به حکم آیه و به حکم روایتی که خوندی، کسی که واجد نیست ولو از اول واجد نیست، تکلیفش صومه، یعنی آنچه که تکلیفه در حقیقت جامع بینه هر یه لمن یتمکن من هر و صوم لمن لا یتمکن، حالا که این آقا پول نداره، بازل هم فقط هزینه های ما ادای قربانی رو داره بهش میده نه بیشتر، خب این غیر متمکنه، مصداق اون شق دوم از جامعه، پس این مستطیع بر جامعه حج، یعنی بر حجی که جزءش این جامعه، این جامعه را ای بر یه شقش که صومه وقتی قادر شد بر این قادره مستطیعه، یست دقیقه این که آقا قادره و مستطیعه بر حجه، پس بنابراین واجب میشه برش حج، بستی بره، استطاعت مالی هم همینجوره، استطاعت بذلی هم همینه. این بحث در جهت اوله، پس ما در جهت اول با ایشون مخالفیم و میگیم کافیست در تحقق استطاعتی که موجب وجوب حج میشه بذل ما ادای ثمن قربانی، لازم نیست ثمن قربانی رو هم بذل کنه. و اما جهت دوم از بحث که خیلی خوب، حالا اگر ثمن قربانی رو هم بذل کرد، حالا یا چون بگفتیم شرطه طبق مبنای ایشون، یا گفتیم شرط نیست ولی خودش بذل کرد، گفت من همه رو بذل میکنم، بعد خواست رجوع کنه، آیا رجوعش جایزه؟ جایز نیست، اگر رجوع کرد زامنه یا زامن نیست، این بحث دومه که خواهد آمد.